ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر. ایران یا هر کجای جهان که شنونده رادیو فردا هستید، با ساعت 14 از رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در ساعت 14 امروز، که نگاهی خواهیم کرد به انتصاب‌های دونالد ترامپ و همچنین نامزدهای احتمالی وزارتخونه‌های مهمش، به پیام و ویدیوی جدید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خطاب به مردم ایران خواهیم پرداخت و همچنین سفر پیش روی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران. اما بیش از هر چیز گلناز اسفندیاری اینجا در استودیو با من هست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان و شما.
با سلام. مرکز فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام حملاتی را علیه یک گروه مورد حمایت ایران در سوریه انجام داده است. این نهاد در بیانیه خود به نام این گروه اشاره نکرده، اما گفته است به انبار تسلیحات آن حمله کرده است. بنابر اعلام سنتکام، این حمله در واکنش به حمله راکتی به پرسنل ارتش آمریکا در پایگاه شدادی در شمال شرقی سوریه انجام شده است. سنتکام میگوید آن حمله خسارتی در پی نداشته است. یک روز پیشتر نیز نیروهای آمریکایی 9 هدف مرتبط با نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه را هدف قرار دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در آن حمله 4 تن از اعضای این گروه کشته شدند. شامگاه سه‌شنبه دونالد ترامپ تعدادی از اعضای کابینه خود را معرفی کرد. پیت هگست، 44 ساله، مجری شبکه فاکس نیوز و کهنه سرباز آمریکایی، به عنوان وزیر دفاع آمریکا از سوی آقای ترامپ انتخاب شد. دونالد ترامپ همچنین جان رادکلیف، نماینده پیشینه کنگره از تگزاس و مدیر سابق اطلاعات ملی در دولت اول ترامپ را به عنوان رئیس CIA معرفی کرد. رئیس جمهور منتخب آمریکا با اعلام تأسیس وزارت بهینه‌سازی دولت، ایلان ماسک، ثروتمندترین مرد جهان و مالک اسپیس ایکس و تسلا و ویوک راماسوامی، کارآفرین مشهور آمریکایی را به عنوان وزرای این وزارتخانه معرفی کرد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز راهی تهران شد. آقای گروسی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت دولت ایران باید درک کند که اوضاع بین‌المللی به طور فزاینده متشنج شده و حاشیه‌های مانور در حال کاهش هستند. این اولین سفر رافائل گروسی به تهران از زمان روی کار آمدن مسعود پزشکیان است. در بیانیه آژانس درباره این سفر آمده که ضروری است طرفین در زمینه اجرای بیانیه مشترکی که 20 ماه پیش به دست آمد پیشرفت‌هایی حاصل شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید در ادامه رزمایش عملیاتی خود در 48 ساعت گذشته 4 نفر که آنها را تروریست‌های وابسته به اسرائیل توصیف کرده را کشته و 12 نفر دیگر بازداشت شدند. احمد شفایی، سخنگوی این رزمایش، روز چهارشنبه گفت این عملیات توسط نیروهای مختلف سپاه و نیروی انتظامی انجام شده است. او توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نکرد. یک عضو گارد ملی هوایی آمریکا که به افشای اسناد مربوط به جنگ در اوکراین اعتراف کرده بود، به تحمل 15 سال حبس محکوم شد. جک تکسرا که 22 سال دارد، متخصص آیتی در گارد ملی هوایی در ماساچوست بود. او اسناد بسیار محرمانه‌ای را در اینترنت منتشر کرد و بهار سال گذشته بازداشت شد. و رمان اوربیتال یا مداری نوشته سامانتا هاروی درباره تجربه 6 فضانورد در ایستگاه فضایی بین‌المللی برنده جایزه بوکر سال 2024 شد. این رمان که در دوران همه‌گیری کرونا نوشته شده بود، پنجمین رمان خانم هاروی است. او گفته است که این تجربه فضانوردان در کپسولی در ایستگاه فضایی که در کتابش روایت شده، همانند محدودیت‌های اعمال شده در دوران کرونا است. این 55مین جایزه بوکر بود که به گفته داوران به دلیل توجه ویژه این کتاب به دنیای ارزشمند و بی‌ثبات اهدا شد. ارزش جایزه بوکر 63,000 دلار است. فرشته.
ممنون گلناز. گلناز اسفندیاری بود با تازه ترین خبرها با شما.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
بله، خوش آمدید به ساعت 14. در همین ابتدا بریم سراغ کابینه دونالد ترامپ. با گذشت یک هفته از اعلام پیروزی رئیس جمهور منتخب آمریکا، اسامی تعدادی از اعضای کابینه‌اش تاکنون اعلام شده. پروانه وحید منش نگاهی داشته به انتصاب‌ها و نامزدهای احتمالی وزارتخانه‌های مهم در دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ.
یکی پس از دیگری دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا اسامی اعضای کابینه خود را اعلام می‌کند. روز سه‌شنبه آقای ترامپ، پیت هکست، مفسر سیاسی فاکس نیوز و کهنه سرباز آمریکایی در دو جنگ عراق و افغانستان را به عنوان وزیر دفاع خود معرفی کرد.
There's Israel. US maintains bases in the north.
رئیس جمهور منتخب آمریکا از پیت هکست به عنوان جنگجوی نام برده است که تمام عمر خود را معطوف سربازان و ایالات متحده کرده است. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از مشاوران دونالد ترامپ گزارش داده که هکست چندین سال نقش مشاور غیر رسمی دونالد ترامپ را بر عهده داشته است. ساعتی بعد خبرگزاری ها از انتصاب جان ردکلیف، نماینده سابق کنگره از تگزاس و مدیر سابق اطلاعات ملی در دولت اول ترامپ و منتقد جدی سیاست های جو بایدن و کامالا هریس در قبال جمهوری اسلامی، به عنوان رئیس CIA خبر دادند.
Iran actually shares a common goal with the Harris campaign.
آقای ترامپ در حکمی به سابقه جان ردکلیف در مقام مدیر اطلاعات ملی آمریکا اشاره می‌کند و از او به عنوان نخستین شخصیتی نام می‌برد که توانسته به ریاست هر دو سازمان عالی اطلاعاتی کشور برسد. اما این پایان ماجرای شامگاه سه‌شنبه نبود. همزمان با صدور این احکام، آقای ترامپ همچنین به وعده خود برای استفاده از ایلان ماسک در دولت آینده عمل کرد و او را به همراه ویوک راماسوامی وزرای بهینه‌سازی دولت نامید. پیش از این گفته می شد که دونالد ترامپ قصد دارد کمیسیونی تحت این نام تشکیل دهد، اما اکنون مشخص شده که وزارتخانه جدیدی به مجموعه دولت فدرال اضافه خواهد شد. ایلان ماسک، ثروتمندترین مرد جهان و مالک شرکت‌های تسلا و اسپیس ایکس، از بزرگترین حامیان دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری بود. چهره‌ای که با ورودش به کمپین انتخاباتی آقای ترامپ خون دوباره‌ای به آن تزریق کرد. دونالد ترامپ نیز در یکی از سخنرانی‌های خود از او به عنوان ستاره‌ای جدید در سیاست آمریکا نام برده که متولد شده است. وزیر دیگر وزارتخانه بهینه‌سازی دولت، ویوک راماسوامی، که در جریان انتخابات مقدماتی در حزب جمهوری‌خواه با آقای ترامپ رقابت کرده بود، از همان موقع و پس از اظهار نظر ترامپ درباره توانایی‌هایش به عنوان یکی از مهره‌های کلیدی کابینه احتمالی دونالد ترامپ معرفی شده بود. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در بیانیه‌ای با اشاره به ایلان ماسک و ویوک راماسوامی گفت: این دو آمریکایی شگفت‌انگیز با همدیگر راه دولت من را برای از بین بردن بروکراسی دولتی، کاهش مقررات افراطی، کاهش هزینه‌های بیهوده و بازسازی سازمان‌های فدرال هموار خواهند کرد. ساعتی قبل از این احکام نیز دونالد ترامپ برای مقام مشاور امنیت ملی در کاخ سفید، مایک والز، افسر بازنشسته گارد ملی ارتش و کهنه سرباز آمریکایی را انتخاب کرده بود. رسانه‌های آمریکایی با اشاره به مواضع مایک والز در قبال چین تصریح کردند که آقای ترامپ یک منتقد سرسخت چین را در رأس تیم امنیتی خود قرار داده است.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدین.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
به این بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ویدیوی جدیدی خطاب به مردم ایران در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق منتشر کرده و گفته حمله دیگر از سوی تهران به این کشور اقتصاد ایران را نابود خواهد کرد. او گفته که میدونه که ایرانی ها خواهان جنگ نیستن و مردم اسرائیل هم با جنگ مخالفن. جزئیات بیشتر رو بشنویم از مهران کریمی.
Launched hundreds of ballistic missiles at my country, Israel.
پیام جدید ویدئویی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خطاب به مردم ایران که روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد. او میگوید در صورت حمله دیگر به اسرائیل اقتصاد ایران نابود خواهد شد.
یک حمله دیگر به اسرائیل اقتصاد ایران را به شدت فلج خواهد کرد. این حمله میلیاردها دلار دیگر شما را هدر خواهد داد. من میدانم که شما این جنگ را نمیخواهید. من همین جنگ را نمیخواهم.
آقای نتانیاهو مدعی شد که آخرین حمله موشکی ایران به این کشور چندین میلیارد دلار برای حکومت ایران هزینه داشته است. اما درباره محاسبه این ارقام صحبتی نکرد.
رژیم خامنه‌ای صدها موشک بالستیک به کشور من اسرائیل شلیک کرد. از خودم میپرسم آیا او به شما گفت که این حمله چقدر هزینه داشت؟ خب من حدس نمیزنم. هزینه آن 2.3 میلیارد دلار است. این همان مقدار پول ارزشمندی است که آنها در حملات بیفایده هدر دادند.
اشاره او به حمله شامگاه دهم مهر ماه ایران به اسرائیل است. دومین حمله مستقیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آسمان خاک ایران علیه اسرائیل که در آن از 181 فروند موشک بالستیک زمین به زمین استفاده شد. حمله‌ای که دست کم به 2 پایگاه هوایی در جنوب اسرائیل و شماری خانه در مرکز این کشور آسیب وارد کرد. بعد از این حمله گمانه‌زنی‌های زیادی درباره احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات نفتی و هسته‌ای جمهوری اسلامی منتشر شد. اما بامداد شنبه 5 آبان اسرائیل طی عملیاتی که روزهای پاسخ نام گرفت از هدف قرار دادن سایت‌های هسته‌ای و نفتی ایران خودداری کرد و فقط به اهداف نظامی در ایران آسیب رساند. بعد از اینکه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روز 12 آبان در سخنرانی خود آمریکا و اسرائیل را تهدید کرد که قطعاً پاسخ دندان شکن دریافت خواهند کرد، نگرانی‌ها در مورد اینکه شاید ایران بخواهد حمله اسرائیل را تلافی کند افزایش پیدا کرد. اخیراً فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران هم با اشاره به افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل از افزایش حدود 200% در بودجه دفاعی ایران خبر داد. آقای نتانیاهو در پیام ویدئویی روز سه‌شنبه خود خطاب به مردم ایران گفت که جهان تنها بخش کوچکی از قدرت اسرائیل را دیده و تلاش کرد حکومت ایران را از مردم ایران جدا کند.
جهان تنها بخش کوچکی از قدرت ما را دیده است، اما یک چیز هست که رژیم خامنه‌ای را بیشتر از اسرائیل می‌ترساند. می‌دانید چیست؟ آن شما هستید، مردم ایران. به همین دلیل است که آنها زمان و پول زیادی را صرف می‌کنند تا امیدهای شما را سرکوب و رویاهایتان را محدود کنند. خب من به شما می‌گویم اجازه ندهید رویاهایتان بمیرد. من زمزمه‌های شما را می‌شنوم. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. امیدتان را از دست ندهید و بدانید که اسرائیل و دیگران در جهان آزاد در کنار شما ایستاده‌اند.
جنبش زن زندگی آزادی به اعتراضات سراسری ایران در سال 1401 گفته می شود که در پی جانباختن مهسا ژینا امینی دختر 22 ساله سقزی در بازداشت گشت ارشاد در روزهای پایانی شهریور 1401 آغاز شد و به سرعت شهرهای زیادی از ایران را در بر گرفت. با مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری در جریان این اعتراض‌ها این جنبش وارد مرحله جدیدی شد.
گزارش مهران کریمی رو شنیدید از ویدیو جدید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خطاب به مردم ایران. نتانیاهو گفته که چنانچه ایران حمله دیگری به اسرائیل بکنه نتیجهش فلج شدن اقتصاد ایران خواهد بود. روزنامه تایمز اسرائیل به این بخش از اظهارات بنیامین نتانیاهو اشاره کرده و نوشته که یک تعبیر از این بخش از سخنان او میتونه این باشه که او داره میگه در پاسخ به حمله دیگری از سوی ایران، اسرائیل به دنبال وارد کردن ضربه جدی به اقتصاد ایران خواهد بود. شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل و تحلیلگر مطالعات امنیتی ساکن ایتالیا، به الهه روانشاد همکارم گفته که در آمریکا و اسرائیل برخی نظرشون اینه که اسرائیل باید تأسیسات هسته‌ای ایران رو هدف قرار بده. آقای مدرس معتقده که با توجه به روی کار اومدن دونالد ترامپ در آمریکا، چنین اتفاقی در کوتاه مدت نخواهد افتاد. بشنویم.
ما وقتی که به شرایط میدانی نگاه میکنیم، نکته ابتدایی که بسیار مبرهنه این هست که حمله‌ای که اسرائیل به جمهوری اسلامی انجام داد یک تک حمله ایزوله نبود، به این مفهوم که اسرائیل اومد با از بین بردن تمام آنچه که پدافند هوایی جمهوری اسلامی نامیده میشد، این امکان رو برای خودش ایجاد کرد و در این حال این مسئله رو سنجید که ببینه توانایی ورود نظامی خودش به حریم هوایی ایران چقدر میتونه باشه و این احتمال و این گزینه رو برای خودش محفوظ دونست که در صورتی که نیاز شد بتونه یک بار دیگه حمله های این چنینی رو این بار با تهاجم بیشتر انجام بده. حالا در چنین شرایطی اسرائیل یک مشکل ماهیتی و بنیادین با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی داره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی یک تهدید ماهیتی علیه اسرائیل فرض میشه و بسیاری خواهان این هستند در اسرائیل که اسرائیل بتونه یک عملیات جدی رو علیه اماکن هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام بده. اما باید این رو در نظر بگیریم که دولت آقای ترامپ در ایالات متحده تا حد امکان جنگ نمیخواد. این به این دلیل اهمیت پیدا میکنه که یک حمله جامع علیه مواضع هسته‌ای جمهوری اسلامی نیاز به همکاری و حمایت مستقیم ایالات متحده حتی در بعد تهاجمی داره و دولت آقای ترامپی که جنگ نمیخواد در حال حاضر به نظر میرسه که تمرکزش رو به سامان دادن ابتدا اوضاع در اوکراین و بعد از اون وضعیت بین اسرائیل و حماس بگذاره. به همین دلیل در ماه‌های اولیه دولت آقای ترامپ من بعید می‌دونم ما شاهد اقدام اسرائیل علیه سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی باشیم، اما در صورتی که میزان تنش‌ها شدت بگیره چنین امکانی وجود داره.
خب آقای مدرس، در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد، به رغم تمام گفته‌های شما که میگید دونالد ترامپ خواهان جنگ نیست، اما اگر چنین اتفاقی بیفتد واکنش احتمالی جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
ببینید، آنچه که مشخص جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد به نوعی بازدارندگی برای خودش دقیقا در منطقه به وجود بیاره و این رو از طریق ایجاد یک دیپلماسی یا استفاده از گروه‌های نیابتی که به نوعی میشه گفت رو به نابودی هستن دیگه نمیبینه. برای همین احتمال این به وجود میاد که جمهوری اسلامی هم دست بزنه در ازای چنین مسئله‌ای به حمله جدیدی علیه اسرائیل که در اون صورت میتونه با پاسخ بسیار شدیدی روبرو شه. اما این حمله‌ای که ممکنه انجام شه گزینه بسیار غیر منطقی خواهد بود، به خاطر اینکه اسرائیل نه تنها تونسته بازدارندگی خودش رو تثبیت کنه علیه جمهوری اسلامی تا حد زیادی، بلکه این بار حمایت آقای ترامپ رو در ایالات متحده به همراه خودش داره.
بله، صدای شاهین مدرس بود، کارشناس روابط بین الملل و تحلیلگر مطالعات امنیتی ساکن ایتالیا.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
در ادامه ساعت 14 امروز، بعد از اجرایی شدن برجام و بسته شدن پرونده فعالیت‌های گذشته برنامه هسته‌ای ایران که میتونست ماهیت نظامی داشته باشه، روابط تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی تقریبا به صورت عادی دنبال می شد. همکاری ها ادامه داشت. آژانس گزارش های فصلی خودش درباره نحوه اجرای برجام و همچنین پادمان رو به اعضای شورای حکام می داد تا اینکه چند اتفاق پی در پی رابطه ای رو که به سوی عادی شدن می رفت متحول کرد. در آستانه سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی، انرژی اتمی به تهران، هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی داره به پیشینه توافق ایران و آژانس که آقای گاروسی در پی احیای اون هست.
این اولین سفر رافائل گروسی به تهران از زمان آغاز به کار دولت تازه در ایران است. سفری که ماها بود او از قصد خود برای انجام آن گفته بود و آنطور که فرزان ثابت، تحلیلگر مرکز حکمرانی جهانی در ژنو میگوید، برای برقراری ارتباط در سطوح عالی با دولت تازه انجام می شود تا شاید در هفته ها و ماه های آینده به نتیجه برسد. رافائل گروسی حدود 20 ماه پیش به یک نقشه راه برای توسعه همکاری با ایران دست یافت. دلیل دستیابی به این توافق در پایان زمستان 1401 هم این بود که ایران یک به یک از تعهدات خود در برجام عقب نشست. تهران اگرچه به تعهدات خود بر مبنای پیمان عدم اشاعه یا NPT پایبند است، اما پس از خروج آمریکا از برجام، سرقت آرشیو هسته‌ای‌اش توسط اسرائیل و بروز انفجارهایی در تأسیسات هسته‌ای، از تعهداتش در برجام دور شد.
که ما دستور راه اندازی 60% رو دادیم و
غنی‌سازی تا سطح 60%، نصب سانتریفیوژهای پیشرفته تر، اخراج تعدادی از بازرسان آژانس و البته عدم تحویل تصاویر دوربین‌های نظارتی پس از انفجارهای رخ داده در تأسیسات هسته‌ای نمونه این اقدام هاست. بیانیه مشترکی که ایران و آژانس در بهمن 1401 از دستیابی به آن خبر دادند شامل 3 بند بود: تأکید بر همکاری، تلاش برای به سرانجام رساندن موضوع 3 مکان مورد سوال آژانس و اقدام ایران برای بازگرداندن ابزار و فعالیت‌های نظارتی و راستی آزمایی این نهاد. قرار بود این نقشه راه برای اجرای کامل مورد مذاکره بیشتر کارشناسان دو طرف قرار بگیرد. تلاش وین برای پیشبرد حداکثری آن اما با چالش مواجه شد. از همین رو در بهار 1403 آقای گروسی بار دیگر به تهران رفت و حتی در بازگشت به وین از سوی برخی ناظران مورد انتقاد قرار گرفت که ایرانی‌ها او را بازی داده، توافق را اجرا نکرده و فقط وقت تلف می‌کنند. این دیپلمات آرژانتینی با اشاره به اینکه عناصر سیاسی از جمله انتظارات تهران در زمینه رفع تحریم‌ها هم در این روند مهم است، در پاسخ به انتقادات گفت:
بعضی اوقات این انتظار از ما وجود داره که با یک چوب جادویی بزنیم و همه چیز حل بشه، اما ببخشید این غیر ممکنه. ما درباره یه سری موضوعات بسیار پیچیده صحبت میکنیم، برخی مربوط به گذشته است و برخی درباره حال حاضره. بازرسان ما باید برن بررسی کنن و ببینیم که میتونیم این موضوعات رو حل شده قلمداد کنیم یا نه.
حالا اما تهران در حالی کارت دعوت برای رافائل گروسی فرستاده که بسیاری از پیش زمینه هایی که سیاست جمهوری اسلامی در این زمینه را به پیش میراند تغییر کرده است. درگیری در خاورمیانه و چند بار حملات رفت و برگشتی میان تهران و اسرائیل تأسیسات اتمی ایران را با تهدیدی جدی مواجه کرده و از کمتر از 2 ماه دیگر دونالد ترامپ به کاخ سفید برمیگردد، کسی که حکم خروج ایالات متحده از برجام را امضا کرد. در خود تهران هم حالا نظریه پردازان بیشتری از لزوم دستیابی به سلاح اتمی برای ایجاد بازدارندگی میگویند. فرزان ثابت در ژنو میگوید شاید تهران بخواهد با همکاری با آژانس سیگنالی به جامعه جهانی بدهد. خصوصا به ترویکای اروپایی، چرا که آقای ثابت میگوید کمتر از 1 سال دیگر مکانیزم اسنپ بک در قطعنامه 2231 منقضی خواهد شد و ممکن است اروپایی ها تحت فشار دولت ترامپ یا به دلایلی دیگر تصمیم به استفاده از این مکانیزم بگیرند که مساوی با بازگشت همه قطعنامه های شورای امنیت است. اما فضای مهالود کنونی و اینکه چه روی کردی از سوی دولت آینده ایالات متحده در قبال برنامه هسته ایران اتخاذ خواهد شد، تصمیم گیری در تهران را سخت کرده است. اریک بروئر، تحلیلگر ساکن واشنگتن که پیشتر مدیر عدم اشاعه در شورای امنیت ملی آمریکا بوده، به رادیو فردا میگوید اینکه ایران در این مقطع امتیاز جدی در زمینه هسته‌ای بدهد بعید است. امتیازی که به گفته او شاید بتواند بعدها در مواجهه با دولت ترامپ از آن استفاده کند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدیم.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
بله، پاراگراف اول رو هر چهارشنبه میتونید از رادیو فردا بشنوید و در ادامه ساعت 14 امروز. دانشمندان میگن که اضافه کردن یک کاسه لوبیا به رژیم غذایی روزانه میتونه فواید قابل توجهی در سلامتی و کاهش وزن داشته باشه. بشنویم از اردشیر طیبی.
مطالعه‌ای تازه نشان داده است که اضافه کردن لوبیا، نخود و عدس به رژیم غذایی روزانه میتواند تأثیر قابل توجهی بر سلامتی افراد داشته باشد. نتایج این مطالعه که اخیراً در کنفرانس آکادمی تغذیه و رژیم‌های غذایی در مینیاپولیس ارائه شده، نشان می‌دهد اضافه شدن یک یا دو وعده لوبیا به رژیم غذایی منجر به افزایش قابل توجهی در مواد مغذی مهم می‌شود که بسیاری از افراد کمبود آن را دارند، از جمله فیبر غذایی، منیزیم، پتاسیم و آهن. مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اخیراً اعلام کرده بود که میزان دریافت روزانه فیبر در رژیم غذایی مردم ایران 12 تا 13 گرم است که این تقریباً نصف حد توصیه شده و استاندارد جهانی است. کریستوفر گاردنر، دکترای تحقیقات تغذیه و استاد دانشگاه پزشکی دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا که در این مطالعه شرکت نداشته، میگوید این تجزیه و تحلیل به شواهد قابل توجهی افسوده که نشان می‌دهد حبوبات می‌توانند سلامت قلب را بهبود بخشیده، مدیریت وزن را آسان‌تر کنند و خطر بیماری‌های مزمن مانند دیابت نوع 2 و سرطان را کاهش دهند. دکتر جولی گاردن رابینسون، متخصص تغذیه و غذا در دانشگاه ایالتی داکوتای شمالی، نیز توضیح می‌دهد که غذاهای غنی از فیبر و پروتئین مانند لوبیا به ما کمک می‌کنند تا احساس سیری کنیم. وی افزود وقتی لوبیا بخشی از رژیم غذایی که معتدل در کالری‌ها و کم چربی است باشد، می‌تواند به مردم کمک کند تا وزن خود را مدیریت کنند. ایلین هون، کارشناس تغذیه در برنامه مراقبت دیابت پزشکی استنفورد، نیز بر اهمیت فیبر محلول موجود در لوبیا تأکید کرد و گفت اسیدهای چرب زنجیره کوتاه که از تخمیر فیبر غذایی در حبوبات تولید می‌شوند، میکروب‌های سالم روده را تقویت و به تنوع آنها کمک می‌کنند. مصرف فیبر غذایی همچنین با کمک به پیشگیری از یبوست به سلامت گوارشی نیز کمک می‌کند. این تحقیق همچنین نشان داد که لوبیا و سایر حبوبات می‌توانند به ما کمک کنند تا غذاهای کمتر سالم را ساده‌تر از رژیم غذایی خود حذف کنیم. گاردنر خاطر نشان می‌کند که هنگام ارزیابی فواید سلامتی لوبیا، باید به آنچه که لوبیا را با آن جایگزین می‌کنید نیز فکر کنید و دانسته تصمیم بگیرید. او می‌گوید به عنوان مثال جایگزینی لوبیا به جای نان سفید، شکر افسوده یا گوشت قرمز قطعاً از نظر مواد مغذی فایده دارد. اما اگر لوبیا را به جای آجیل جایگزین کنید، تفاوتی واضح به دست نمی‌آید. آجیل‌ها منابع خوبی از فیبر و چربی‌های غیر اشباع هستند. در پایان این مطالعه تأکید دارد که اضافه کردن لوبیا و سایر حبوبات به رژیم غذایی ممکن است راحت‌تر از آنچه که فکر می‌کنید باشد. مردم در سراسر جهان برای قرن‌ها به طور گسترده‌ای مقادیر زیادی لوبیا و حبوبات را مصرف کرده‌اند و این حبوبات چه در غذاهای لاتین، خاورمیانه‌ای، هندی، آفریقایی و آسیایی استفاده می‌شود.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید. اما نظرات شما بارها تاکید کردیم و تاکید میکنیم که بسیار برای ما ارزشمنده. حتما نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اگر دوست دارید نظراتتون رو میتونید با صدای خودتون از رادیو فردا بشنوید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 2042725970000، شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام. اما جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر و البته گزارش‌های تحقیقی، تحلیلی و خبری رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. همین الان اگر باز بکنید، تیتر یک ما درباره وزارتخونه‌ها و انتصاب‌های دونالد ترامپ هست. رئیس جمهور جدید آمریکا اگر علاقه‌مندید، در مورد اعضای کابینه جدید ترامپ بیشتر بدونید میتونید از وبسایت ما دنبال بکنید. همچنین در فراتر از خبر جنجال جدید پرونده های فساد اقتصادی و رهبر آینده جمهوری اسلامی رو میتونید دنبال بکنید. همچنان با ما باشید و نظراتتون باز هم تاکید میکنم برای ما بسیار ارزشمنده و با ما در میون بگذارید.